شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه محراب روشن که به کارکردهای مختلف مسجد، همچنین کارکردهای عبادی مسجد و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی میپردازه توجه بفرمایید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقش و کارکرد عبادی مسجد در حل مسائل و مشکلات اجتماعی چیست؟ به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست موضوع کارکردهای عبادی مسجد و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی رو با حضور حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی به صورت تلفنی به بحث و گفتگو بگذاریم. ایشون معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی هستن. ایشون این گونه میاندیشند که مسجد یکی از پایگاه‌های مهم اجتماعی و مردمی است که خیلی از گره‌های جامعه رو میتونه باز بکنه. در مورد گسست‌های خانوادگی ما میتونیم به مسجد اعتماد بکنیم. با توجه به این دیدگاه ایشون از ایشون خواهیم پرسید آیا در حال حاضر مساجد دارای چنین کارکردهای عینی هستند؟ اما قبل از اینکه وارد طرح بحث با آقای حجت الاسلام علی صدیقی بشم، من میخوام عرض بکنم که شما میتونید برای ارائه نظراتتون به این برنامه از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو به ما مطرح بکنید که ما حالا در قالب طرح سوال یا نظرسنجی یا موضوعات مستقل برای این برنامه مورد استفاده قرار بدیم. اگر انتقاد، پیشنهاد یا نقطه نظری دارید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید دیدگاهاتون رو مطرح بکنید. و اگر هم مایل بودید برای شنیدن این برنامه غیر از زمانی که پخش میشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اقدام بکنید و فایل برنامه رو دریافت کنید و در زمان مناسب شنونده باشید. آیه صدیقی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم ورحمت الله، خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنونم، متشکرم. آقای صدیقی، شما در برنامه قبل هم که محبت کردید و با ما همراه بودید راجع به در واقع تعریف مسجد، این که مسجد در کشورهای عربی به عنوان جامع شناخته میشه و حتی راجع به دانشگاه که بودون برنامه راجع به جامع گفتید، به نوعی نشون دادید که مسجد در واقع در کارکردهای اسلامیش و در کارکردهای تاریخیش محلی بوده برای طرح گفتمان‌های مختلف، مسائل علمی، دیدگاه‌های مختلف و به نوعی مسجد در اجتماع برای خودش یک پایگاه و یک جایگاه شاخصی داشته. امروز ما در جامعهمون مساجد مختلفی داریم، در کنارش در کشورمون متاسفانه آسیب‌های مختلف اجتماعی هم دیده میشه. چطور میتونیم این رابطه رو برقرار بکنیم و مساجد بتونن کمک کننده باشن به موضوعات اجتماعی که باش درگیر هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که اینجا ضرورت میبینم که عرض بکنم این هستش که اگر ما مسجد رو در تراز اسلامی خودش، یعنی اون چیزی که اسلام به ما توصیه کرده و دستور داده، اگر مسجد رو بسازیم و مسجد رو در اختیار و در معرض مراجعه مردم قرار بدیم، بسیاری از در واقع آسیب‌های اجتماعی قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد. به نظر بنده مسجد نقش محوری داره، چه در آموزه‌های دینیمون، چه در فعالیت اجتماعیمون و غیره. خب من حالا برای شروع بحث میتونم این رو مطرح بکنم که حتما شنوندگان ما مساجد رو از نزدیک قطعاً دیدن. حالا بعضی از مساجد فعالیت‌های مختصر و کوتاهی دارن، حالا ممکن منحصر بشن در فقط صرفاً برگزاری نماز جماعت و امثال اینها، اما بعضی از مساجد هستن که فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارن. حتماً مردم ما دیدن مساجدی رو که به عنوان مثال دفتر مشاوره داره، به عنوان مثال صندوق قرض الحسنه داره، یا مثلا صندوق خیریه داره، مؤسسه خیریه داره و خیلی از فعالیت‌های دیگه. ما الان در بعضی از مساجدمون پایگاه‌های سلامت داریم، پایگاه‌های در واقع کمک‌های مردمی داریم. خب می‌دونید در خیلی از آسیب‌هایی که اتفاق می‌افته در کشورمون مثل سیل، زلزله و امثال اینها، مساجد همیشه پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی بودن، محل اعتماد و در واقع مراجعه مردم هستن بنا به حالا سلایقی که دارن. با هر تفکری، حالا بنده به عنوان یک امام جماعت دارم این رو عرض میکنم خدمت شما، هم در دانشگاه و هم در عرض کنم محلات، بسیاری از مردم میان مشکلاتشون رو در مسجد مطرح میکنن. گاهی اوقات طرف مثلا مشکل خانوادگی داره میاد مطرح میکنه، فرزندی داره که یه مدار ممکنه سرکش باشه، ناهنجار باشه، یعنی پیش از این که حتی به یک روانشناس بخوان مراجعه بکنن به یک امام جماعت مراجعه میکنن، برای اینکه در واقع میدونن که در دسترس ترین فردی هست که میتونه مورد مشورت قرار بگیره. البته اینها همش در واقع شرایطی دیگه از اصلی ترین شرایطش اعتماد مردمیه.
خب همین آقای صدیقی، من میخوام در واقع اینجور سوالم رو بپرسم. البته قبلش یک تصحیح من انجام بدم، با توجه به اینکه این برنامه تاریخ پخش این برنامه در واقع بعد از مناسبت روز عرفه پخش میشه، باز هم در نهایت این روز رو گرامی میداریم و این مناسبت برامون ارزشمنده. ببینید آقای صدیقی، نکته که وجود داره اینه که تعداد مساجدی که در کشور وجود داره تقریبا دیگه الان تو هر محله ای یه مسجد پیدا میشه، حتی تو هر خیابان فرعی حتی ممکنه حتی چند تا مسجد وجود داشته باشه، اما تعداد مراجعانی که ممکنه برای چنین موضوعاتی بیان و حالا مسائلشون و مشکلاتشون رو در مسجد منعکس بکنن، این نسبت به نظر میاد نسبت چندان بالایی نیست، به انضمام این که حتی ممکنه خیلی از کسانی که برای طرح مشکلاتشون میان عمدتا افرادی هستن که بهشون میگن مسجدی یا یه جورای پایگاهشون تو مسجد هست، اما کسی که ممکنه مثلا سالی دو بار بره مسجد وقتی به مشکل هم برمیخوره مسجد انتخاب اولش برای انعکاس مشکلاتش نیست. من این رو هم حالا بگم بعد پاسخ شما رو بشنویم. حالا شما یه سری از در واقع کارکردها و یه سری اتفاقات خوب تو مسجد گفتید، اما گلایه‌هایی هم بین در واقع بعضی از نهادها و انجمنهایی که پایگاهی تو مسجد دارن هم شنیده میشه، مثل اینکه اون امام جماعت همکاری لازم انجام نمیده، ما نمیتونیم به راحتی از امکانات مسجد استفاده کنیم، مراجعان ما راحت نمیتونن بیان، ممکن اون امام جماعت نپسنده حضور همه مراجعانی که اون پایگاه مثلا اجتماعی داره، پایگاه سلامت داره، یا حالا سراهای محلی ممکنه وجود داشته باشن. این چنین گلایه هایی هم تو فضای جامعه شنیده میشه نسبت به حالا بحث های مسجد. با توجه به اینها من دوست دارم پاسخ شما رو بشنوم.
بله، عرض کنم خدمت شما. ببینید حالا البته این کارکردهایی که من عرض میکنم خدمت شما، خب بخش عمده ایش برمیگرده به توانایی های امام جماعت یا اون هیئت امنایی که مساجد دارن و افراد فعال. خب ممکنه یک امام جماعت این توانایی ها رو نداشته باشه، مثلا توانه مشاوره دادن نداشته باشه، خب قطعا یه مقدار محدودیت ها رو ایجاد کنه برای اهالی محل. به قول شما ممکنه در واقع با توجه به اینکه مثلا نتونه ارتباط خوبی با مردم محل برقرار بکنه، خب در واقع گزینه اول برای مراجعه مردمی نباشه. ولی من در تراز دارم عرض میکنم خودم، چون که عرض کردم خدمت شما اگر بخوایم مسجد رو در تراز اسلام ببینیم، بله، باید تمام اینها رو ببینیم در کنارش. یعنی ما یه سری شاخص ها داریم، الگوها داریم برای مسجد. مثلا میگیم که مسجد در واقع مراجعه اول مردم در بحث مشاوره ایشون هست. حالا بنده خودم شخصا حتی مثلا گاهی وقت مردم مشکل حقوقی دارن، در وهله اول میاد از مسجد، بعد وقتی مثلا نتونم مشکلشو حل کنم میگه شما وکیل خوب سراغ دارید به ما معرفی کنید یا نه. یعنی تا این حد حتی دنبال وکیل خوب هم میخواد بگرده مراجعه میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون حس اعتماد نیست که ایجاد شده و این افراد تونستن در واقع ارتباط برقرار بکنن. حالا امام جماعت بتونه هرچی بیشتر دایره ارتباطش خودش گسترش بده، حالا چه در بین اقشار مختلف، حالا سنین مختلف، گروه‌های مختلفی که هستن، سلایق مختلفی توی محلات هستن، خب هر چقدر این ارتباط بهتر برقرار بشه قطعاً دایره ارتباطی گسترده تر میشه. اینا یه سری مهارت هست. حالا بعضی ها ممکن این مهارت رو نداشته باشن، که میدونم بعضی از مردم ها این گله ها رو دارن که مثلا امام جماعت محل ما اینقدر توانایی نداره، یا حالا سن و سالش ممکن خیلی بالا باشه دیگه توان جسمیش حتی اجازه نده که بخواد مثلا بعد از این مشکلات رو حل بکنه یا ارتباط رو برقرار بکنه. بله تمام اینها هست، برای همه اینها هم ما توصیه داریم. یعنی در بعد کلان مدیریتی ما ببینید حتی آقا یک نکته رو فرمودن که امام جماعت مدیر ذاتی مسجده، از جهت ساختار مثلا حالا مدیریتی هم همینطوره، اما خب حالا شخص نتونست، امام جماعت نتونست این کار رو انجام بده، کسان دیگه باید بیان کمکش بکنن. متاسفانه گاهی اوقات کمکاری ها هم از جانب ائمه جماعت هم از جانب حالا یا هیئت امنا یا فعالین خود مسجد وجود داره. این رو به نظرم مردم میتونن با مطالبه در واقع به حقی که دارن این مسجد رو برسونن به این تراز. اگر میبینن که امام جماعت این توانایی رو نداره، خب کسی باشه که کمکش بکنه. نمیخوام بگیم امام جماعت رو بردارن، حالا ایشون نمازش رو اقامه بکنه، ولی کسی باشه که کمکش بکنه، حالا چه در امور مشاوره، چه در بحث ارتباطی دیگر و فعالیت دیگر. یعنی میخوام بگم که راهکار وجود داره و ما میتونیم این آسیب ها رو برطرف بکنیم. این که مسجد نتونه توی این ارتباطات مردمی، توی این فعالیت اجتماعی قدمی جلو برداره، این یک نقصه و یک آسیبه برای مسجد، که در واقع مسجد رو از کارکرد خودش خارج کرده و از حیز انتفاع ساقط کرده. مسجد تراز اسلامی مسجدی که در تمام ابعاد رشد بکنه، حتی در بعد اقتصادی هم بتونه به مردم کمک بکنه. چون که عرض کردین تو بحث صندوق‌های خیریه و مؤسسات خیریه، صندوق‌های قرارداد هستن، اینها خیلی از مسجد فعال هستن. اینها نه اینکه حالا یک مسجد کار اضافه ای انجام میده، نه، اینها جزء وظایف اضافی یک مسجد هست، که بالاخره الان که معیشت مردم دغدغه‌شون هست، مسجد هم به نوعی پاسخگو باشه توی این مسئله، حالا به حد خودش، به وسع خودش، و این میتونه با مطالبه مردمی در واقع محقق بشه. من به نظرم میرسه اگر توی جای مسجدی دیدیم که حالا به قول بنده مسجد تنبلی هست، این نشون میده که مردم محل هم تنبل هستن، چون در واقع مطالبه نمی کنن. که اگر مطالبه میکردن قطعا در واقع متصدیان امر، اون کسانی که مدیران مسجد هستن دارن اداره میکنن، یک فکر چاره‌ای برای این مسئله میکردن. معمولا این گونه است که اگر مردم مطالبه کنن خیلی از مسائل حل میشه. و به نظرم مسجد در واقع محور وحدت محلاته، باید این اتفاق هم بیفته و باید این گونه باشه. نباید ما فکر بکنیم که خب یک مسجد ذاتاً باید خود به خود شروع بکنه بدون مطالبه مردم. لذا اگر اقشار مختلف شرکت بکنن، حضور پیدا کنن، به نظرم خیلی از مسائل حل میشه، خیلی از مشکلات حل میشه و این آسیب ها خود به خود برطرف میشه. چون خیلی از آسیب های اجتماعی رو ما میتونیم بیایم داخل مسئله حل بکنیم. حتی نزاهایی که ممکنه خدا نکنه تو بعضی از مثلا خانواده ها باشه، دعواهایی که بین زن و شوهر اتفاق میفته، میتونه با مراجعه به مسجد حل بشه، که حل میشه. چون حالا بنده به عنوان، نه اینکه بگم بنده خیلی آدم پرکاری هستم و خیلی حالا در مثلا سطح تراز مثلا یک امام جماعت هستم، ولی با همین فعالیت دست پا شکسته‌ای که دارم بسیار از این مراجعات صورت گرفته، خیلی از این مسائل اومده اونجا مطرح شده و الحمدلله هم حل شده.
خب اجازه بدید آقای صدیقی، ما با حالا باز در ادامه حتما از تجربیات شما در این زمینه خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. اجازه بدید که به روال این برنامه آیتم مساجد جهان رو بشنویم، باز دوباره برگردیم، چند دقیقه در خدمت شما هستیم.
در فرانسه مساجد زیادی وجود دارند، اما یکی از بزرگترین مساجد فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا مسجد بزرگ پاریسه. این بنای با شکوه به منظور تقدیر از سربازان مسلمان جنگ ساخته شده. در ابتدا حمایت مالی این مسجد رو پادشاه مراکش بر عهده داشته، اما در سال 1957 از سوی وزیر خارجه فرانسه به الجزایر سپرده شده. معماری مسجد به سبک اندلسی مغربی با تزئینات کامل کاشیکاری، چوبکاری و گچبری هست که معماران فرانسوی این بنا رو با الهام از معماری اسلامی شمال آفریقا به ویژه مراکش ساختند. این بنا دارای یک مناره است که ارتفاعش به 33 متر میرسه. در مسجد جامع پاریس از چوبهای گردو و سدر استفاده شده که با اصیل‌ترین اسلوب‌های اسلامی تزئین شده. شبستان مسجد بزرگ پاریس با ستون‌هایی از جنس سنگ مرمر ساخته شده که در برخی قسمت‌ها 2 یا 3 ستون با 1 سرستون نگهداری میشن و این ستون‌ها با قوس‌های نعل اسبی به همدیگه متصل شدن. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، 8 گوشهای درون گنبدها، مقرنس‌کاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشوندن بسیار جالب توجهه. این بنا علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخونه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخونه، حمام و فروشگاهه که حاکمتون کاشی‌های حمام و پادشاه مصر منبر مسجد رو هدیه دادند.
خیلی متشکرم از همکارانمون که آیتم مساجد جهان رو آماده کردند. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی. قرار هست این برنامه موضوع کارکردهای عبادی مسجد و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی رو مطرح بکنیم. در بخش اول آیه صدیقی اشاره‌ای کردن در رابطه با کارکردهایی که یک مسجد تراز میتونه داشته باشه و در موضوعات آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی، اما در دقایق پیش رو کمی رو از تجربیات ایشون هم بشنویم با توجه به اینکه اشاره هم کردن. ببینید آیه صدیقی، شما الان خودتون به نوعی از نزدیک برخورد دارید و هم مسائل اجتماعی رو با توجه به حضورتون در دانشگاه ها در جریانش هستید و هم در سطح اجتماع حضور دارید. به نظر میرسه که هنوز اون کارکردهای مسجد در بحث حالا آسیب‌های اجتماعی به اون جایگاه خودش و اون قوام یافتگی نرسیده. امروز که حالا دولت جدیدی قرار هست بیاد سر کار و احتمالاً یک سری از سیاست‌های کلان تغییر بکنه که بخشش هم در رابطه با موضوعات اجتماعی هست و از جمله بحث مساجد هم حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت، فکر می‌کنید که چه اتفاق تازه‌ای باید بیفته توی سیاست‌گذاری‌ها برای اینکه حالا مسجد بتونه توی این کارکردهای اجتماعی خودش کمی پخته‌تر عمل بکنه؟
ببینید، من به نظرم میرسه که خیلی نیاز نیست ما سیاست‌گذاری ها رو به مسئولین موکول بکنیم. بالاخره مسئولین اگر حالا کار حمایتی بخوان انجام بدن انجام میدن و من به نظرم میرسه که خیلی هم متوقع نیستیم از دولت ها که بخوام تو این قضیه کاری انجام بدن. همین که در واقع بستر مهیا باشه و مساجد در واقع یک سری ملزومات اولیه‌شون تأمین بشه که الحمدلله تا الان تأمین هم شده تقریبا. به نظرم میرسه که اگر
مثل چی ملزومات؟
ببینید، این چی میگم، اگر یک مسجد الان کاری انجام بده به نظرم مشکل از داخل خود مسجده و از اون محله است. ما به نظرم میرسه که سیاست‌های دولت خیلی تو این زمینه نه مانع و نه خیلی میتونه راهگشا. بله، حالا ممکنه کمک‌هایی رو بکنن تو این زمینه که خب خیلی خوبه، ولی نباید اینقدر توقع داشته باشیم. ببینید، همیشه بحث دین یک بحث مردمی بوده. اینکه ما بیایم مثلا مساجد رو وابسته به کمک‌های دولتی بخوایم بکنیم، من اینو یک آسیب می‌بینم. که یک دولتی بیاد کمک بکنه، خب مسجد راحت بتونن کارشون انجام بدن، حالا یه دولت دیگه بیاد مثلا این کمک‌ها رو برداره، بعد وقت مسجد به چالش بیفتن. خب چرا از اول باید مسجد وابسته به کمک‌های دولتی بخوایم کنیم؟ همین که اونها سیاست‌گذاری کلان رو بکنند و حالا یک سری آسیب‌ها رو یک سری از معضلات رو بردارن، کفایت می‌کنه. بقیه کار با خود مردمه. الان میبینید مساجد توسط خود مردم داره اداره میشه، امور مساجد یا مثلا کمک هایی که حالا از جانب دیگر داره صورت میگیره بیشتر جنبه های یا مشورتی هست، بحث مدیریتی هست، حالا رفع موانع بیشتر، ولی اصل کار دست خود مردمه، دست امام جماعتی که در واقع خود مردم معمولا امام جماعت رو تایید میکنن. این که مثلا یا پیشنهاد میدن یا از یک فردی حمایت میکنن، بالاخره این اتفاق داره میفته. چون این گونه مباحث رو به نظرم باید مردم خودشون جلو ببرن. این یک نکته. ولی مسئله اصلی که من به نظرم میرسه این هستش که خود مردم یک مفاهمه باید با همدیگه داشته باشن، بیان نقشها رو بر اساس اون چیزی که اسلام تعیین کرده برای مسئله، حالا چه نقش عبادیش باشه، چه نقش اجتماعیش باشه، چه نقش فرهنگیش باشه، عرض کنم که نقشه اقتصادیش میخواد باشه، نقشه آموزشیش میخواد باشه. وقتی که ببینید ما در کلاس، در مساجد میام کلاس‌های تقویت مثلا درسی میگذاریم، خب این یعنی این که مردم به عنوان یک پایگاه آموزشی رو مسجد دارن نگاه میکنن، بچه‌هاشون میفرستن اونجا اعتماد میکنن، میگن که خب مسجد یک فعالیت این چنینی داره. خب این اگر حمایت مردمی نباشه هیچ اتفاقی نمیافته. حالا دولت هیچ کاری اینجا دستش بر نمیاد به نظرم، و اصلا صلاح هم که ورود پیدا بکنن به طور این رو من به نظرم میرسه که باید خود مردم حضور پیدا بکنن و هم مطالبه کنن و هم انشالله مجری باشند. این اجرا خیلی مهمه. مساجد عمده درآمدشون کمک‌های مردمیه و حالا کمک‌های مردمی نه اینکه مثلا حالا مثل بعضی از مسجد بیان دوره بیافتن تو مسجد بین نماز گذارا پول جمع می‌کنن، که این هم من به نظرم صورت خوشی نداره. اینکه خود مردم دغدغه دارن میان یک مثلا کمک بلاعوض رو می‌کنن یا فعالیت‌های رو، خیلی از واقفان این کارا می‌کنن دیگه، یک مثلا ملکی دارن، مغازه‌ای دارن یا چیزی، این رو وقف مسجد می‌کنن و عمرات مسجد از اون جهت تأمین میشه، مشکلاتش برطرف میشه.
خب بتونید اجازه بدید که برای بخش آخر برنامه نگه دارید، حالا منم یه مقدار زمان رو اجازه بدید مدیریت بکنم چون چند دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم. ما آیتم دوم با عنوان یک مسجد یک محله رو هم بشنویم، بعد دیگه صحبت پایانی شما رو در حد یک دو دقیقه میشنویم.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از کجا شما آمدید؟
از اصفهان. آمل. از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من جلب توجه کردش، من سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنین جایی رو می‌دیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود. من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای گرمایش و سرمایش اونجا، خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای چهار شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع، مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی ها قدیمی ترین کاشی های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
خیلی ممنونم از همکارانم که آیتم های این برنامه رو آماده کردن. آیتم مساجد جهان رو که در اواسط برنامه شنیدید و آیتم یک مسجد یک محله رو که همکنون شنیدید. تشکر میکنم. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، راجع به کارکردهای عبادی مسجد و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی. من به عنوان سوال آخر و سوالی که ایشون میخوام جنبندیشون رو به نتیجه برسونن، میخوام این رو بپرسم. ببینید آیه صدیقی، اشاره کردید که حالا امام جماعت به نوعی باید پاشکسته مسجد باشه. گاهی حتی یک نفر ممکنه فقط میاد مسجد یه لیوان آب بخوره یا از امکانات بهداشتی مسجد استفاده بکنه، اما اگر مسجد گیرایی داشته باشه به نوعی اون رو جذب میکنه، مخاطب خودش میکنه و میتونه حال و هوای فرد رو تغییر بده. یعنی مسجد میتونه خیلی جایگاه مهمی داشته باشه و این خب افراد بالاخره با پای خودشون، حتی یه مراجع ممکنه با اراده خودش بره، اما میتونه اونجا موندگار بشه و به نوعی حالا دلش گره بخوره، چون عمدتا آدم‌ها گرایش‌های معنوی دارن و مسجد میتونه تامین کننده و پاسخ دهنده بخش زیادی از این نیازها باشه. خب شما اشاره کردید خیلی موافق نبودید که این نقش‌ها محول بشه به سیاست‌گذاری دولتی، اشاره کردید که اینها اکتفا بشه به سیاست‌گذاری کلی و مردم مطالبه گر باشن. شما در این بخش بفرمایید این مطالبه گری مردمی به چه شکلی باشه، چه رنگ و بویی داشته باشه، چه ماهیتی داشته باشه، میتونه این مسجد و این کارکردهای مسجد رو در واقع احیا بکنه یا بهش یک قوام و پختگی بده؟ فقط خواهشم اینه که خیلی کوتاه پاسخ بدید در حد یک دقیقه.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید خب رکن اول اینجا اعتماد سازی.
بله.
باید مردم به مسجد اعتماد بکنن. حالا مثلا شما فرمودید که یک کسی ممکنه فقط گذری بیاد از این مسجد و یه استفاده مثلا در حد سرویس بدهش داشته باشه. اگر فضا سازی نه به معنای معماری که مثلا بعضی فکر که آقا باید سنگ‌های گران قیمت و چه و اینها مثلا تزیینات آنچنانی باید داشته باشه، نه. فضا سازی معنوی و معرفتی در مسجد اتفاق میفته. ممکنه با یک مثلا پوستری که توی مسجد نصب شده یک طرف میاد میخواد آب بخوره، چشمش میفته به اون جمله یا به اون پوستری که اونجا هست و یک پیام معرفتی و معنوی دریافت میکنه. این ممکنه حتی روز این طرف رو و حتی زندگی این طرف رو بسازه. ما باید روی اینجور چیزا کار بکنیم، یعنی فعالیت ها باید به این سمت انقدر بره و چه امام جماعت چه کسانی که متولی امورات مسجد هستن انقدر باید بینش و بصیرت پیدا بکنن که از مفاهیمی استفاده بکنن، انقدر مهارت داشته باشن که بتونن تو قالب حتی یک جمله یک پیام معرفتی رو بدن که ممکنه زندگی یک فردی رو متحول کنه و دیگرگون کنه. ما نیاز به چنین مهارت‌هایی داریم که در واقع مطالبه مردم باید اینجوری باشه. من به نظرم اگر یک مسجدی امام جماعت ضعیفی داره، مردم باید در وهله اول از اون مطالبه بکنن که خودشو تقویت بکنه. نمیخوام بگم بازم عرض کنم، نمیخوام بگم اون امام جماعت عوض بکنیم، تقویتش بکنیم. حالا یک بخش از کردم توسط مردم است، یک بخش توسط در واقع مسئولین امن. ولی تا وقتی که مردم مطالبه نکرده باشن اینجا امام جماعت خوب نخوان، خب ممکنه این ضعف بماند همینطور و در واقع التیام هم پیدا نکنه این مسئله. رضا این مطالبه هست و مطالبه به حدی هم هست و مردم هم در واقع هر چی سطح توقعشون رو بالاتر ببرن قطعا مجموعه هم رشد میکنه و مسئله میتونه یک مسئله تراز تبدیل بشه.
خیلی ممنونم از شما از اینکه با این برنامه همراه بودید و وقت گذاشتید. شما رو به خدا
میسپارم.
سلامت باشید.
شما و همه شنوندگان عزیز محترم التماس دعا دارم.
ممنونم، متشکرم. خب وقت این برنامه محراب روشن هم به اتمام رسید. تشکر میکنم از حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی که در این برنامه هم با ما همراه بودن. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برای شنیدن این برنامه میتونید بعد از پخش اون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل اون رو دریافت بکنید و شنونده باشید. اگر هم مایل باشید متن صحبت‌های آقای صدیقی پاشاکی رو بخونید، میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو بخش اخبار و صفحه مربوط به این برنامه مشروع صحبت‌های ایشون رو مطالعه بکنید. وقت ما در اینجا رو به اتمام هستش. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب خب عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 20:37 دقیقه است. تا لحظه دیدار تقدیم